بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
روبرو صفحه 54. بسم الله الجمیل. 1. در عالم کائنات و هستی جان واقعی عزیزتر و برتر از رویارویی و ملاقات و رابطه بین دو انسان نیست. این ملاقات خداوند با خیشتن است در حقیقت واقعه. 2. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. این سخن رسول خداست. مؤمن یعنی چه؟ که دیدار بین دو مؤمن منجر به دیدار خداست. مؤمن یعنی کسی که به وجود خدا یقین دارد و صورت آدمی را یکی از صور خداوند می داند و در این مورد هم شکی ندارد. پس یک مؤمن چون به دیدار مؤمن دیگری می رود، در واقع به نیت دیدار با خدا می رود. این است معنای مؤمن. و این است که انسان بی امام را مؤمن نمی دانند و امام کسی است که یک مؤمن توانسته در جمالش موفق به دیدار جمال خداوند شود در تجلیات متفاوتی. 3. و در ضمن امام و مؤمن دوتا از اسمای خداست و مؤمن یعنی یک انسان خدا دیده و امام هم کسی که خدا از وجود او دیده شده است. 4. در حقیقت کسی که به نیت دیدار با خدا به ملاقات کسی می رود، به دیدار با آن کس رفته است و در غیر این صورت چیزی را ملاقات نکرده است. یعنی انسانی را دیدار نکرده است و فقط توهماتی را دیدار کرده است و بلکه شیطانی را. 5. انسان ذاتاً خلیفه خدا و حامل روح و صورت خداست و این باور در هر که باشد او مؤمن است و لاغیر. و این باور هم در کسی هست که خدا را در جلوه ای دیدار کرده باشد در انسانی. 6. ایمان یعنی باور به حضور خداوند در خیشتن و انسانها. این معنای ایمان در عرفان اسلامی و قرآنی است که در مذهب شیعه متجلی شده است. 7. پس فقط به نیت دیدار با خدا به ملاقات کسی رفتن و با کسی مربوط شدن رابطه و دیداری مؤمنانه است و ما بقی کافرانه و ظالمانه است و جز ستم از روابط غیر خدایی بر نمی خیزد و تهمت و عدابت یعنی شیطنت. 8. آدمی چون در تنهایی و سکوت شب در آینه با خود روبرو شود و در جمال خود دقت و تمرکز و تأمل نماید و صبور بماند، صبری متغیر و کثیر می‌بیند تا دیدار با جمال ذات واحده خیشتن لقاء الله است و این مستلزم معرفت و ذکر و عبودیت است. 9. به راستی این صورتها کیستند که در مقابل چشم آدمی در آینه ورق می‌خورند و صورت اندر صورتی تا به بی صورتی محض. 10. آدمی در آینه صورت شجری خود را دیدار می‌کند تا به حضرت آدم و حوا و آنگاه به صورت بی صورتی می رسد که اگر اهل باطن باشد مواجه با تجلیاتی از جمال حق می شود. راز مدرسه. 1. مدرسه محل مبادله ذهنی تاریخ ذهن بشری است و این اولین بار است که مدرسه به راستی به عنوان یک پدیده تعریف می شود. 2. این مبادله به واسطه قلم انجام می شود، یعنی از طریق نوشتن و خواندن. 3. آنچه که مبادله می شود، ذهنیت آگاه و آرشیوی و اطلاعات دستبندی شده است. 4. و آنچه که مبادله می شود آگاهی و اطلاعات کلامی است. 5. پس مدرسه کارگاه تبدیل تاریخ به کلمه و کلمه به تاریخ جدید است. 6. پس مدرسه کارگاه استمرار تاریخ است. 7. پس آنچه که آموزش و تعلیم و تربیت مدرسه ای نامیده می شود تماماً تاریخ است و تاریخی. 8. پس انسان با سواد و تحصیل کرده، یعنی انسانی که حامل و حافظ تاریخ و ادامه دهنده آن است، انسان تاریخی و تاریخ انسانی. 9. پس مدرسه گرایی همان تاریخ پرستی است. 10. سواد و آموزش مدرسه‌ای و کتابی همان تاریخی کردن انسان است. 11. سواد و مدرسه کارگاه اتصال و انتقال و استمرار ذهن و آگاهی کلامی انسان‌های گذشته در آینده است. 12. پس هر آنچه که به واسطه سواد تعلیم داده می شود چیزی جز تاریخ نیست، تاریخ کلمات و کلمات تاریخی. 13. و این همان مدنیت به معنای گردهمایی ذهن بشریت در تاریخ و بر روی زمین است. 14. نخستین کسانی که این انتقال و استمرار و تمدن را بنا نهادند، پیامبران الهی بودند که خود به واسطه خداوند این سواد و کلمات و تاریخ گذشته را آموختند. 15. پس پیامبران برای نخستین بار تاریخ را کشف کردند و به مردمان انتقال دادند. 16. ولی پیامبران از طریق آگاهی ذهنی این تاریخ را درک نکردند، بلکه به واسطه وحی بود که ذهن خداوند را یافتند. پیامبران منتقل کننده ذهن خدا به بشر بودند. 17. اولین و اساسی ترین علم و خبری که از خدا به پیامبران و از آنان به بشر منتقل شد، وجود خداوند خالق و مسئله بدعت و خلقت عالم و آدمیان و مسئله رجعت و قیامت و معاد. ولی این آموزش ماهیتاً مدرسه‌ای نبود، زیرا انسان‌ها این اختیار را داشتند که آن را بپذیرند و یا انکار کنند. ولی تعلیم و تربیت مدرسه‌ای اجباری است و کسی که بر مدرسه‌ای وارد می‌شود مجبور است تا همه اطلاعات و اخبار داده شده را بپذیرد و حق انکار معلم و ملا را ندارد. ولی درباره پیامبران دارای اختیار و حق انتخاب است. 18. اخبار و علوم پیامبران برای بشر مربوط به خود بشر و سرنوشت او در جهان و پس از مرگ است. آموزش انبیا مربوط به احوال و اعمال و افکار و نفس بشر است. مربوط به حال و اکنونیت زندگی است و نه فقط اخبار گذشته. اخبار گذشته هم در خدمت حیات جاری بشر و عواقب آن است. 19. مدرسه انبیا مکتب آدم شناسی است و خودشناسی و خداشناسی و رابطه بین خود و خدا. 20. مدرسه انبیا کارگاه انتقال ذهن خدا به ذهن آدم است و انتقال احساس خدا به قلب آدم و نهایتاً محل دیدار خدا و آدم، محل گرد همایی انسان و خدا و انتقال حافظه این گرد همایی. 21. مدارس بشری کارگاه حفظ کردن تاریخ ذهن هاست، ولی مدارس انبیا کارگاه بیاد آوردن تاریخ قلوب و ارواح است و نهایتاً محل به یاد آوردن خود خداست به عنوان مبدع تاریخ و معاد آن و روح حاکم بر تاریخ. 22. مدارس بشری کارگاه به یاد سپردن ذهن مادی تاریخی و تاریخ مادی ذهن بشر است. ولی مدرسه انبیا کارگاه بیاد آوردن تاریخ ما برای طبیعی است. تاریخ ما قبل و ما بعد ماده و بدن. 23. مدرسه انبیای الهی کارگاه بیاد آوردن ذهن متافیزیکی و حافظه روحانی است و بیاد آوردن وقایع و حقایق فوق تاریخی و بیاد آوردن جاودانگی است. ضرورت و امکان. بسم الله المکون. 1. معما و پارادوکس ضرورت و امکان از پیچیده ترین و لاینحل ترین مسائل قلمرو به فلسفه و حکمت است که برای آحاد عامه بشری هم مسئله روزمره است که در لحظه به لحظه زندگی با آن درگیرند. 2. معمای ضرورت و امکان همان معمای خواستن و شدن یا کن و فیکن است. 3. این خداست که هرچه را که ضروری بداند ممکن می سازد و در ضمن به بشر هم قول داده که هرچه که می خواهد از خدا اگر بخواهد آن را ممکن می سازد. ادعونی استجب لکم، بخواهید تا بکنم. 4. هر خواهشی در بشر نوع و درجه ای از ضرورت فردی اوست. 5. بزرگترین مشکل معرفتی بشر این است که ضرورت‌های وجودی خود را به وضوح و دقیق و عمیق نمی‌شناسد. مثل اگر گرسنه است نمی‌گوید که من گرسنه‌ام، بلکه می‌گوید که من یک قرص کلو کباب می‌خواهم یا فلان مقدار پول می‌خواهم. و این گونه است که درباره نیازهای خود گمراه می‌شود و فریب می‌خورد و از امکان تحقق ضرورتی به طور اساسی و دائمی پیشگیری می‌کند. 6. شاخص ضرورت‌ها نه هوس‌ها و نه اندیشه قیاسی است، بلکه دل و تفکر توحیدی است. هر ضرورتی که به تشخیص دل و معرفت آدمی برسد بی‌شک محقق می‌شود. طبق قانون کن فیکن و وعده الهی که بخواهید تا اجابت کنم. 7. پس مشکل فقط از بی معرفتی آدمی درباره نیازهای خیشتن است. 8. یکی از بزرگترین جهل انسان این است که خود را توانا و فاعل می داند و این از علل ناکامی ها و مفاسد و تباهی بشر است. آدمی نیازی به توانستن ندارد، بلکه بایستی علم و هنر خواستن را بداند و ضرورتها را تشخیص دهد، ضرورتهای حقیقی و ذاتی. 9. آدمی باید بداند که چه بخواهد و چگونه بخواهد. تمام هنر و خلاقیت آدمی این است و اجابتش در ذات خواستن نهفته است. 10. امکان معلول ذاتی و خود به خودی تشخیص یقینی ضرورت است. امکان محصول خواستن یقین بار است. امکان همان ضرورت است. 11. هر کسی همان است که به یقین می خواهد باشد و اگر در آنچه که هست شاکی است، بدان معناست که اصلا نمی داند که غیر از این که هست چه می خواهد به یقین باشد. 12. چه بودن و نه چه خواستن. این است آن نقطه‌ای که قلب ضرورت‌هایی است که عین امکان است. مثلا بی‌نیاز بودن یک ضرورت است و نه پولدار بودن و یا مقدار خاصی ثروت یا قدرت داشتن. زیرا داشتنی‌ها هرگز تبدیل به هویت نمی‌شوند و بلکه ضد هویت هستند. همانطور که پول هرچه بیشتر داشتن موجب نیاز شدیدتر می‌شود نه بی‌نیازی. زیرا پولدارتر شدن و بی‌نیازتر شدن دو امری متضاد است و ولذا ضرورتی حقیقی و توحیدی و معرفتی نیست. ولذا یا اجابت نمی شود و اگر شود حاصلی معکوس دارد. 13. آنکه یکی دو بار بر ضرورتی حقیقی و نواژگونه در دل خود اصرار ورزد و تحقق یابد و ممکن شود، دیگر چیزی نمی خواهد و آنگاه آنچه که هست را این آنچه که باید باشد می یابد، یعنی ضرورت را این امکان می یابد. 14. انسان در هر آن همانیست که به یقین می خواهد باشد، در که این واقعیت به مثابه کمال معرفت است، یعنی در که یگانگی ضرورت و امکان. حدیث عشق. بسم الله العاشق المعشوق. 1. چیست عشق؟ حدیثی که حدیث آخر است و محدث و حادث و حادثه جمله خبر از او دهند. و هیچ کس خرابش نشد الا آباد کرد خرابانیان عالم را. 2. چیست عشق؟ واژه‌ای که خود مبلد عشق است و بر هر زبان جاری شود بسوزاند، حتی به بازی. 3. آنکه عشق نداند چه داند؟ و آنکه عشق داند نیازی به هیچ دانشی ندارد، زیرا به دانه دانایی رسیده است. 4. آنکه دعویش کرد پس چه نکرد؟ و آنکه دعویش نکرد پس چه کرد؟ 5. و آنکه دعویش کرد به بازی، بازیچه هر بازیگری شد و البته بهترین بازیها را کرد. 6. و حادثه ای نیست الا اینکه یا از عشق است و یا از بی عشقی، و بی عشقی نیز از عشق است و از عشق شناخته می شود بر لب دریای عشق و تشنه لب. 7. آب عشق شور است در عالم خاک و بر لب دریا جز تماشا نشاید و آب بازی بر ساحل، هرچند که چه بسا در این بازی جان نهاده اند، هرچند که این بهترین جان نهادن در بازی است، چرا که بهترین بازی است از برای بازیگران. 8. آیا کسی هست که در این بازی باخته و خراب شده باشد و نادم از بازی؟ 9. از میان همه بازی ها بازی با عشق تنها بازی است که همه بازی ها را به بازی می گیرد و پایان می بخشد. 10. آن که از عشق پشیمان است دچار سوء تفاهم شده است، زیرا عشق نبوده. 11. چه بسا معشوقند که می پندارند عاشقند، و چه بسا عاشقند که پندارند معشوقند. 12. و کیست که خود عشق باشد که همه به واسطه او عاشق همدیگر شوند، چون این کسی را اندک شناسند، بس اندک و گاه هرگز نشناسند. 13. آفریدن اول عشق است و منهدم کردن هم آخر و کمالش. اولش را همه می پسندند و آخرش را فقط عاشقان پسندند. 14. عشق ضد عقل علیتی است، زیرا ضد خود را می پرستد. 15. عشق اولش بودن است و آخرش هم نبودن. 16. عشق شوخی می کند تا کسانی را که با او شوخی می کنند شناسایی کند و از میان ببرد. 17. رسالت عشق انهدام است تا صورتها بردارد، تا عاشق خود صورت دلخواه خیش را خلق کند به عشق. 18. عشق تماما صورت است که هستی نیز صورت است، و هر صورتی صورتی از عشق است و هستی نیز هستی عشق است. 19. عشق صورت پرستی است نه صورت فروشی و صورت خوری و صورتگری و صورت بازی و تملک صورت و تجزیه و تحلیل صورت. 20. عشق دشمنی شقی تر از فن ندارد. 21. عشق در نزد عامه مردم اراده و آتش به پرستیده شدن است و این ضد عشق است که مولد فن و سیاست و مکر و زنا و پلیدی هاست. 22. آنچه را که عامه مردم با تمام وجود نفرتش می دارند عشق است، یعنی همان نوری که از وجود مردان خدا بر می تابد. 23. عاشقی که حق غیرت را ادا نکند به نفرت می رسد و معشوقی که حق اطاعت را ادا نکند به منفوریت می رسد. 24. عشق دو منشأ دارد، عدل و ظلم. آنچه از عدل برمیخیزد به عشق عرفانی و وصال روحانی میرسد و آنچه که از ظلم برمیخیزد به مورفین و کفر میانجامد. 25. همه عاشق میشوند. ظالمان به عشق جابرانه و خیانت و انتقام میرسند و عادلان به محبت الهی. 26. عارفان قدیم ما عشق را یا لیلی مجنونی می دانستند و توصیف کرده اند و یا عشق الهی. به هیچ یک از این دو عشق واقعی و بشری و مفهوم نیست و هر دو مجرد و خیال است. ولذا این فرهنگ هیچ کمکی به فرهنگ عشق بشری نکرده است. 27. آنان که عاشق نیستند یا نیستند و یا هستند، جاهلان و عارفان واصل، یعنی آنان که یا به کلی از خود بیگانه اند یا به خود رسیدند. 28. عاشقان آوارگان وادی برزخ بین بود و نبود و خود و بی خودی هستند، یعنی آنان که تنهایی خود را یافته ولی نمی توانند در آن قرار گیرند و لذا کسی را می خواهند که به یاری او به خود برسند و در خود قرار گیرند و خود شوند و این کس معشوق است. اگر معشوق اهل باشد عاشق به خود می رسد و در خود خدایش را می یابد و تنها می شود، یعنی خود و یگانه می شود. ولی عموماً معشوق نااهل است و عاشق را ناکام می گذارد و عداوت آغاز می گردد. 29. آدمی یا عاشق است یا معشوق، یعنی یا مظهر اراده به دوست داشتن و ایثار است و یا مظهر اراده به پرستیده شدن و بلعیدن. 30. آنان که عاشقند عاقبت معشوق می شوند و آنان که معشوقند عاقبت عاشق می شوند، در دو شکست بزرگ و غیر قابل جبران. 31. آنچه که در نزد عامه مردم عشق نامیده می شود فسق و فجور و ظلم و تجاوز و آدم خاری است. 32. عاشق کسی نیست که عاشق کسی باشد، بلکه عاشق عشق باشد در هر کسی. 33. پس عشق چیست؟ 34. عشق جستجوی خداست در مخلوق. 35. علی علیه السلام میگوید خدا در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و در برون از هر چیزی هست ولی غیر آن چیز نیست. پس می توان خدا را در هر چیزی یافت به واسطه قانونی که علی ارائه می دهد و این قانون عشق است. 36. عاشق در معشوق نشانی از خداوند می بیند ولی می پندارد که همو معشوق است و این علت گمراهی و انحراف عاشق و بطالت عشق است. 37. یعنی معشوق نه خود خداست و نه غیر اوست. این کل سر عشق است. 38. پس عشق حاصل نگاه خداجویانه عاشق است که به ناگاه نوری از خداوند را در کسی می‌بیند و عاشق می‌شود. 39. یعنی در عشق هیچ هنری در نزد معشوق و از آن او نیست، بلکه تمام از عاشق است. 40. معشوق فقط مصرف کننده غیر متعهد برکات عشق عاشق است، ولذا به ذات این عشق همواره مشکوک و بدبین است، زیرا در خلق آن هیچ نقشی ندارد و لذا تعهدی هم ندارد و به آسانی خیانت می کند. این معنای طبع کافرانه معشوق است. 41. ولی اگر معشوق خود خداوند باشد، ماجرا کاملا وارونه است. یعنی این عاشق است که مصرف کننده عشق است و اصولا غیر متعهد است و باید به واسطه جهاد و معرفت وارد تعهد عشق شود، وگرنه از آن ساقط شود. 42. معشوق مظهر ذات خداوند است که در جمال محض بروز می کند در شعاع نوری بر جمال معشوق، و عاشق مظهر صفات خداوند است. رابطه عاشق و معشوق رابطه صفات و ذات خداست، ولذا پیروی عاشق از معشوق تماماً بیچون و چراست و پیروی معشوق از عاشق هم تماماً برچون و چراست، و این رابطه دیالکتیک چون و چراست با بیچون و چرا، و معشوق ذاتاً عاشق را به سوی بیچون و چرایی محض می کشاند، یعنی به سوی ذات می کشاند و از صفات منزه می کند، و عاشق هم معشوق را به سوی صفات و کمال می کشاند. 43. طبق کلام علی علیه السلام، معشوق برای عاشق خدا هست و نیست، و این دیالکتیک عشق است. و این است که عاشق نه در معشوق قرار دارد و نه از او راه فرار دارد. 44. عشق آیم باشک بازی خدا با بنده است. بنده ای که عاشق نامیده می شود با این بازی خدا در معشوق است که عقل خود را از دست می دهد. خدا از پس پرده نقاب جمال معشوق گهگاهی سرکی می کشد و گوشه چشمی به عاشق می نماید و می رود. این است کل ماجرا. و به ناگاه دیگر برای مدتی هیچ رخی نمی نماید و لذا عاشق به معشوق شک می کند، یعنی به عشق خود شک می کند. 45. عاشق چون به درون معشوق می رود او را در بیرون می یابد، و چون به بیرون می آید او را در درون معشوق می یابد. این است آن بازی خدا با عاشق. 46. عشق از جمال برمیخیزد و به سوی کمال میرود، به شرط آن که در وصال تباه نشود. اکثرا چنین میشود. 47. وصال در عشق به این دلیل مهلکه عشق است که وصال نیست، زیرا معشوق آن کسی است که از پس پرده جمال دیده شده است، نه آن فرد بشری که آن جمال از وی آشکار شده است، زیرا مخلوق خالق نیست. 48. فقط عاشقی از جمال به کمال می رسد که عشق را به نور عقل و عرفان هدایت کند و نه با منطق وصال و شهوت. 49. هر نقطه ای از بدن آدمی که ثقل نطفه ای از جان و روح اوست، محل خیزش نوع و درجه ای از عشق است. هر عضوی و حسی و جنبه‌ای از وجود آدمی، عضو جنسی، شکم، قلب گوشتی، دل، ذهن، هر یک از حواس پنجگانه و حتی کبد و کلیه ها بریه آدمی و نیز روح آدمی. 50. فقط عشق روحانی است که عشق عرفا و اولیای الهی است به مبدأ هستی و روح و جان هستی، که همه اعضا و حواس و تمامیت وجود آدمی را عاشق می سازد که عشق لایزال است و نامشروط. و بزرگان ما فقط از این عشق سخن گفتند که مردمان را با آن رابطه ای نیست. همچون غزالی، ابن عربی، عطار، مولوی، حافظ، روزبهان، عینالقضات، عراقی و دیگران. 51. عشقهای مادون روحانی که عشقهای موضوعی و جزئی و مجازی هستند، در واقع انواع عشقهای بخیشتن است و انواع خودپرستی ها. آلت پرستی جنسی، شکم پرستی، چشم پرستی، دل پرستی، ایده پرستی. که چیزهایی در عالم طبیعت را یا حتی صنعت را مخاطب قرار می دهد و این عشق کافرانه است که عامه مردم تمام عمر خود را با آن درگیرند. عشق به همسر و فرزندان هم در واقع آلت پرستی و رحم پرستی و دل و جگر پرستی خیشتن است. 52. فقط عشق روح و عشق عرفانی است که عشق ایثاری است و ما بقی عشقها عشق تصرفی و بلعنده و ظالمانه است و لذا به کینه و نفرت می انجامد و یأس و افسردگی و بیزاری از تمامیت موجودیت مادی خیش. این نیز دارای حقی عظیم است و می تواند مقدمه عشق روحانی باشد. 53. و عجبا که عشق عرفانی در نهایتش به عشق جمالی محض می انجامد که درجاتی از لقاء الله است. 54. حدیث عشق حدیث بودن در ظرف نبود است. حدیث زیستن در ظرف مرگ و فناست. حدیث روح در اسارت انجماد است. حدیث مرغی در قفس است. 55. حدیث عشق حدیث دوست داشتن دوست نداشتنی ترین هاست. 56. حدیث عشق حدیث عشق به سنگ است تا سنگ جان یابد و روح گردد. 57. حدیث عشق حدیث آفرینش از عدم است. 58. حدیث عشق حدیث حق فراق و ناکامی و شکست و مرگ و تباهی است. 59. حدیث عشق حدیث زهر نوشی و خموشی است. 60. حدیث عشق حدیث غمخواری برای دشمنی است که به کمتر از نابودی تو راضی نمی شود. 61. منطق عشق منطق بود نبود است و این منطق همه منطقهای بشری است. 62. حدیث عشق ام الاحادیث است. 63. آن که عشق را نمی فهمد هیچ نمی فهمد. 64. عشق اولش لطیف و آخرش سخیف است. اولش رؤوف و پایانش شقی است. اولش بوسه و عاقبتش خون است و مردمان اولش را میپسندند و آخرش را لعن میکنند و دست آخر کلش را انکار مینمایند. 65. بی عشق چیزی به چیزی دیگر بند نمی شود. 66. عشق یعنی اتکا و اعتماد موجودات به یک دیگر، زیرا جهان ماده جهانی بی بنیاد است، زیرا هیچ چیزی خودش نیست. 67. عشق تلاش برای رسیدن به خود است و خودی هم جز خدا نیست، ولذا مقصود عشق لقاء الله است و فنای در او. 68. جهان هستی جهان صفات بی ذات است و عشق حرکت جهان صفات به سوی ذات است، حرکت به سوی خیشتن خیش. 69. تخریب و تباهی وادی عشق همان انهدام صفات است تا ذات براید و این خرابات عشق است و عاشق اگر حق این خرابات را نیابد و تصدیق نکند و بلکه به استقبالش نرود، با عشق به بنبست می رسد و با آن به جنگ می پردازد و این فاجعه جبران ناپذیر است که عاشق را فاسق می کند. 70. آن که عاشق نیست نیست. حکمت چیست؟ 1. همانطور که ریاضیات حساب کار دنیا و عالم ماده است، حکمت هم حساب کار عقبا و عالم معناست. 2. حکمت قوانین معنویت است و چون انسان کارگاه معنویت جهان است، لذا حکمت قوانین معنای انسان در جهان است. 3. حکمت بیان پایان کار است و لذا قوانین جاوید است و بیانگر حقوق جاودانگی انسان در جهان است. 4. پس حکیم کسی است که به پایان جهان رسیده است و جهان را یک بار دور زده باشد. 5. پس حکیم یک جهانگرد به معنای حقیقی است که جهان معانی را یک دور کامل زده است. 6. پس حکیم پیر معناست و پیرترین انسان دوران است. 7. حکمت دارای ذاتی قدیم است و لذا عین قوانین قدمت است. منتها حکیم هر دوران باید این قدمت را نو کند. حکمت نو. 8. قرنها بود که حکمت نو نشده بود تا اینکه خداوند توفیق این کار کبیر را به این جانب اعطا نمود. 9. حکمت یعنی معنای جاودانه و ازلی ابدی هر چیزی. 10. پس حکمت مستلزم درک و تجزیه جاودانگی است. 11. محمد صلی الله کاملترین حکیم تاریخ بشر است و پس از او حکیمان برحق کسانی اند که حکمت محمدی را تجدید بیان و احیای به زمان کردند. 12. حکمت حاصل و اجر دین کامل است و لذا حکمت به لحاظی همان حکمت شریعت است. 13. چون حکمت بر قدمت و جاودانگی استوار است، پس ذاتاً دینی است و حکمت غیر دینی نداری. 14. فلسفه حکمت نیست، ولی می تواند تفسیر و شرح حکمت باشد. 15. حکمت دو نوع است، نبوی و عرفانی. حکمت نبوی نوعی علم حصولی از عالم ملکوت است. حکمت عرفانی نوعی علم لدنی و باطنی و حاصل علم حضوری، حاصل معرفت نفس است. حکمت عرفانی نیز خود ادامه حکمت نبوی است و یا بازیافت و ذکر آن. 16. کاملترین حکمت نبوی در قرآن است. این حکمت به واسطه معرفت نفس نیز قابل وصول است و حکمت عرفانی تصدیق حکمت نبوی است. اشارات قرآنی. 1. امام صادق می فرماید خداوند خود را در قرآن آشکار کرده است ولی نمی بینم. این بدان معناست که در قرآن می توان به معراج و لقاء الله و قیامت رسید. همانطور که حلاج می فرماید اهل قرآن اهل قیامت است و هر که بر قرآن وارد شود قیامتش برپا می شود. 2. خود قرآن می فرماید که فقط پاک شدگان بر قرآن وارد شده و آن را لمس توانند کرد. یعنی کسانی که حسابشان در دنیا پاک شده و از دنیا پاک شده اند و لذا تا به توان برپایی قیامت خود را دارند. 3. قیامت برای اهل دنیا تماماً حساب و کتاب است، ولی برای پاکان لقاء الله است. یعنی کسی بر قرآن وارد نشد الا این که دیدار کرد. به زبان دیگر کسی بر قرآن وارد می شود که قرآن در شب قدری بر دلش نازل شده باشد و چون این کسی آماده دیدار است و این حق است و حجتی شخصی بر این حق دارم که ارائه کردم. چهار، قرآن گزارشی کامل از جهان و جهانیان است از آغاز تا پایان زمان. گزارشگر آن عمدتاً جبرئیل است که به محمد گزارش می دهد از جانب خداوند خالق. پنج، قرآن چون دریایی است که آدمی یا در آن شنا می کند و یا غواصی و یا بر بالای آن پرواز می کند و یا بر ساحلی نشسته و آب بازی می کند. این انواع برخورد و رابطه با قرآن و تفسیر و تعبیل آن است. شش، استفاده موضوعی و منبری از قرآن به مانند بازی در ساحل آن است. تفسیر قرآن به مانند شنا کردن بر آن است. تعبیل قرآن غواصی در آن است و تعین قرآن هم پرواز بر بالای سر آن است. هفت، به لحاظ منطقی قرآن اقیانوس دیالکتیک مفاهیم است و کسی که فقط به قصد تفکر واردش می شود به ذات ذهن و اندیشه خود می رسد و یگانه را می یابد و این برترین نوع رابطه با قرآن است، رابطه ای عرفانی است. هشت، کسی که قیامت را آنچنان چه باید درک و باور نداشته باشد در قرآن کافر و منافق می شود، زیرا قیامت ترجیع بند آیات است. 9. فهم آیات قرآنی مستلزم فهم عمیقی از دو مسئله است، یعنی عدالت و رحمت. کسی که به کنه این دو معنا برسد به کنه قرآن رسیده است. 10. کسی که در قرآن دمادم خود را با خداوند روبرو نیابد از قرآن هیچ نمییابد جز زلالت. قرآن یک اقیانوسی طوفانی است که چون بر بالایش پرواز کنی خداوند دیدار می شود، مظهر زیبایی مطلق. 11. هیچ مسئله‌ای در آیه‌ای در قرآن نیست که پاسخش در آیه دیگر نباشد. 12. هر آیه ای از قرآن درب دیداری با خداوند است که گشاده ترین این درب ها این آیه از سوره حمد است که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. 13. آن که جدن به قصد دیدار با خداوند اقامه صلات نمی کند به تماماً قرآن است، مشمول فویل للمسلین است، زیرا خداوند به هنگام اقامه صلات رخ می نماید و نمازگزار چشم بسته است. تلاوت قرآن هم به درجه ای چنین است. 14. کسی که چشمش به قرآن باز شده باشد چشمش به جهان باز شده و در هر چیزی خداوند را در درجات تجلی دیدار می کند. 15. قرآن کتاب نیست بلکه دریچه‌ای بر محشر و قیامت کبراست. 16. در قرآن آنچه که موسوم به کتاب است این کتاب قرآن نیست، بلکه این کتاب قرآن دری به سوی آن کتاب است، ام الکتاب. و آن بانویی است که جوهر آن قلمی است که بر لوح عدم نوشته است خداوند. قرآن دومین مخلوق عالم است، اولین آن قلم است. 17. کسی که قرآن تلاوت می کند و تمام ذرات جان و تن و دلش نمی لرزد از هیبت پروردگارش، او قرآن تلاوت نمی کند بلکه آواز می خواند، آوازی بس ناخوشایند و دلخراش همچو آواز خران. 18. غزلیات حافظ و مولوی تعبیل و تعینی از قرآن هستند. 19. آنان که تفسیر قرآن می کنند اگر هدفی جز تصدیق و تعین آیات در جهان بیرون داشته باشند در واقع مشغول تحریف قرآن هستند. 20. استخراج ایدئولوژی از قرآن مبرمترین نیاز مسلمانان و جهانیان در آخر الزمان است. متأسفانه علما از آن غافلند و بنده در مجموعه آثارم در این راستا تلاش کردم. 21. تبدیل قرآن به یک ایدئولوژی، یعنی پیدایش یک نظام فکری که بتوان به واسطه آن قرآنیت هر چیزی در جهان را درک کرد و باید و نبایدش را استنباط نمود. و این یعنی قرآنی کردن جهان مدرن در عرصه معرفت، یعنی نشان دادن جهان مدرن در قرآن.